یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، شما وقتی نام کتابی را می شنوید یا مطلع قصیده یا غزلی یا خطبه کتابی را برایتان می خوانند، اگر آن اثر در میدان فصاحت و بلاغت قدم نهاده باشد، خواننده یا شنونده از نام کتاب و کلمات و الفاظی که در بیت اول شعر و سطور اول آن اثر آورده شده در می‌یابد که موضوع کتاب چیست. نام این صنعت را در اصطلاح علم بدیع که شاعران پیشین خواندنش را واجب می‌دانستند، براءت استحلال نهادند. کلمات مکنونه اثر بسیار دلانگیز حضرت بهاءالله عبارت است از مجموعه فقراتی روحانی، عرفانی، اخلاقی و عملی که هر یک از فقراتش با الفاظی خطاب به انسان شروع می شود که همان خطاب و موضوع محتوای آن فقره اشارت دارد. مثلا به این بند از کلمات مکنونه توجه فرمایید که می فرماید: ای پسر خاک، راستی می گویم غافل ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفوق جوید. بگو ای برادران، به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. در اینجا چون آن بند از کلمات مکنونه به غرور انسان اشارت دارد و ما را از این که بر دیگران تفوق جوییم و خیش را بهتر از دیگران بدانیم برحذر می دارد، به این خطاب ای پسر خاک شروع می شود. چرا؟ برای این که ما انسان ها که به مواهب الهی آراسته ایم و به نعمت خرد و بینش بر طبیعت که حاکم بر جمیع موجودات دیگر است فائق شده ایم، به آسانی به غفلت دچار می شویم، خود را گم می کنیم و وهمی از بزرگی و عظمت خود در دماغ خیش می پروریم، به حدی که دیگر خدا را بنده نیستیم. حضرت بهاءالله می خواهد ما را از عرش فرعونیت و از ایوان غرور و رعونت پایین بکشد و خاکی نماید، زیرا بنا به تمثیلاتی که در کتب مقدس آمده و متداول بین مردمان است، آدم از خاک آفریده شده است. کلمه آدم که معمولاً او را با صفت ابوالبشر همراه می‌دارند، از اصل کلمه عبرانی ادم است به معنی خاک. نخستین ذکری که از آدم رفته در سفر پیدایش تورات است که بعداً در قرآن کریم نیز با اندک تعبیری ذکر گردیده است. حاصل کلام آن که خداوند بر عرش جلالش جالس بود و فرشتگان مقرب در طوافش بودند، خدا خلق جدیدی را اراده فرمود و قالب آدم را با گلی سرخ رنگ بساخت و آن قالب که جسد آدم بود بنا به روایات کتب اسلامی چندی در صحرای میان مکه و طائف افتاده بود تا خوب خوش شد. بعد خدا روح قدسی خود را در بینی این قالب گلین دمید و آدم به وجود آمد. بعد به فرشتگان مقرب امر فرمود که بر این خلق جدید که حامل روح الهی است و خلیفه پروردگار در زمین است سجده کنند. همه اطاعت کردند مگر ابلیس که اعتراض کرد که من اصلم از آتش است و آدم اصلش از خاک و آتش برتر و بالاتر از خاک است. از این جهت سر تعظیم فرود نیاورد و لقب شیطان یافت و از درگاه خدا الالعبد رانده شد. داستان‌های بعدی متعلق به این موضوع از قبیل خلق حوا و فریب خوردن از شیطان و بیرون رفتن از بهشت و داستان خوردن از شجره ممنوعه که به عبارت تورات سیب است و به روایت قرآن گندم همه می دانید. اما قبل از اینکه به کلمات مکنونه بپردازیم باید مذکور داریم که این گونه تمثیلات و تشبیهات که در کتب مقدس آمده برای تعلیم مطلبی است، زیرا پیامبران الهی چون مربیان و معلمان مدرسه وجودند و برای اقوامی که درجه تمدنشان پایین بوده سخن می گفتند. چقدر جای افسوس است که پیروان ادیان این تمثیلات را به معنای کلمه گرفتند و از آن داستانهای آموزنده یک سلسله خرافات ساختند. در نتیجه دین و دینداری را پیش خردمندان و هوشمندان بی اعتبار ساختند و عظمت خلقت را به حد خیمه شب بازی و عروسک بازی کودکان پایین آوردند. این است که دنیا به بیدینی روی آورده و بیدینی سبب این هرج و مرج اخلاقی و اجتماعی در میان بشر گردیده است. اما در دیانت بهائی که آیینی است که خداوند متعال برای این عصر و زمان ظاهر فرموده، اینها را به نحوی خرد پسند تعبیر کرده اند. مثلا انسان عظمتش به روح الهی است که در او به ودیعت نهادند. اگر فقط به جسد عنصری ناظر باشد و جسم را بپرورد، از معنویات غافل گردد، جز خاک پست و بی ارزش بیش نیست. عجیب است که شعرای بزرگ ما از قبیل سعدی و رومی و دیگران همه به تمثیلات و تشبیهات متشبث شدند و هیچ کس پی معنای ظاهری آنها نمی رود. مثلا وقتی سعدی می گوید شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و آبزاری چراست؟ هیچ کس نیست که معنای ظاهر این تمثیل را باور داشته باشد. مثلا بگوید آیا شمع و پروانه به زبان فارسی دری با هم سخن می گفتند یا سعدی زبان مخصوص این دو موجود را می دانست و تحصیل کرده بود؟ اما چون امثال این تمثیلات که در کتب مقدسه می آید، مردم از آن کتب مقدسه اساطیر اولین می سازند و انسانها را در صحراهای جهل و خرافات سرگردان می نمایند. تمثیلات کتب مقدسه همین طور است. اما عجیب است که تا قرن 19 میلادی، یعنی کمتر از 200 سال پیش، بشر این نوع آیات کتب مقدسه را به معنای ظاهریشان تعبیر می کرد و کلیسا و رؤسای ادیان نیز این گونه در مجامع دینی خیش آنها را تعبیر می نمودند و اگر کسی درباره اش شک و تردید می کرد به الحاد و زندقه متهم می شد، چه بسا به عنوان کافر و مرتد جانش را از دست می داد. افسوس هنوز هم بعضی از رؤسای دین به چنین افکاری متشبثند و در وعظ و خطاب خود بدون توجه به مقام و منزلت و ترقی انسان در ذهن پیروان خود چنین افسانه هایی را به نام حقیقت رسوب می دهند. ملاحظه بفرمایید حضرت عبدالبها در این باره چه توضیح خردپسندی می دهند. می فرماید ادراکات انسانی بر دو نوع است، یکی محسوس است و دیگری معقول. حقایق محسوسه را بیان حقیقت ممکن است، اما ادراکات معقوله را صور خارجه مفقود. لحاظا انسان باید آن حقایق معقوله را در قالب صور محسوسه افراغ نماید و بیان کند. این کائنات خارجه را که وجود عینی دارند و حقایق محسوسه اند، بیان در عالم حس توان نمود، زیرا حقایق معقوله نظیر عقل و نفس و حب و حزن و سرور اگر بیان آن را خواهی ناچار برانی که به صور محسوس افراغ نموده بیان کنی. مثلا حزن و اندوه را که حقیقت معقول است به تنگی تعبیر نمایی، گویی که دلم تنگ شد، و حالان که دل بر حالت اصلی است، نه تنگی یابد و نه گشایش جوید. ولی حزن و اندوه کیفیتی است روحانی، چون آن را بیان خواهی مجبوری که تشبیه به محسوسات نمایی و بیان کنی. لحاظا در کتب و صحف الهی چون مقامات معنویه اخروی را بیان نمودند، به صور محسوسات تشبیه کردند و حور و قصور و کأس مزاجها کافور تعبیر نمودند. مقصود از ثواب و عذاب در جهان معنوی کیفیتی است روحانیه که فی الحقیقه به عبارت نیاید، ولی ناچار به صور محسوسه تشبیه شود تا سامع متنبه گردد. پس خدا به ما پسران خاک خطا فرموده که غافل ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفوق جوید. مجادله در قول از بلایای عالم انسانی است، زیرا کسانی هستند که یا بنا به عقیده‌ای که در ذهنشان رسوخ کرده یا به واسطه نفعی که از ترویج آن عقیده آیدشان می شود به زمین و آسمان متشبث می شوند تا حرف خود را ولو به غلط به کرسی بنشانند و با استدلال های کاذب ولی عوام پسند دیگری را در مناظره و استدلال مغلوب و مجاب سازند. چه بسیار بین فرقه های مختلف از ادیان گذشته مناظراتی در گرفته و نتیجهش محکم گشتن ریشه های اختلاف و خصومت بین مذاهب یک دین گشته است، زیرا این مناظرات را برای کشف حقیقت نمی خواستند، بلکه برای اثبات صحت مدعای خود برپا می داشتند. وقتی پای مجادله در کلام به میان آمد، انصاف از میان می رود و حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه عربی بیانی را می فرمایند که مضمونش این است: محبوب ترین چیز نزد من انصاف است و اگر مرا خواهی از آن روی مگردان. چقدر افسوس است که وقتی درباره علوم و کشفیات فیزیکی مباحثه می شود همه نظر خود را می گویند و با هم در کشف حقیقت علمی مشورت می نمایند، اما چون مباحثه دینی می شود آتش تعصبات و آتش تعلقات دنیوی بالا می گیرد و به جای آنکه برای کشف حقیقت با هم به مذاکره بنشینند، با شمشیر تیز آخته بر سر هم میکوبند و یک دیگر را مغلوب میخواهند. شنوندگان گرامی، کسی که اهل کشف حقیقت و تحقیق باشد هرگز مجادله نمی نماید و بر دیگران برتری نمی جوید و چیزی که می گوید به موجب آن عمل می نماید. امیدوارم اهل تحقیق باشیم و در نهایت فروتنی از حق جل جلاله بطلبیم، در راه حقیقت تأیید نماید و رهنمایی کند و به سعادت حقیقی برساند.